اینجا از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ابر چالش سال 1402 معیشت مردم است. وکیل سهند نور محمد زاده از بازداشت شدگان اعتراضات از لغو حکم اعدام موکلش خبر داد. و فرمانده نیروی انتظامی از کشته شدن دست کم 629 نفر در حوادث رانندگی تعطیلات نوروز خبر داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اذعان به اینکه شعارهای بی‌پایه زیاد زده شده گفت ابر چالش سال 1402 معیشت مردم است. جلیل رحیمی جهان‌آبادی در این باره به پایگاه خبری جماران گفته است ارتباطات اقتصادی ایران با اقتصاد بین‌الملل محدود شده و درآمدهای ارزی و درآمدهای کلی کشور به دلیل تحریم‌ها کم شده است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی در داخل نیز ریخت و پاش و بی‌نظمی مالی عجیبی وجود دارد. علاوه بر این مدیریت ضعیف شرایطی را به وجود آورده که نمی‌توان معیشت روزمره مردم شامل مسکن، کار و رفاه را تأمین کرد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی مسئله بازنشستگان، بلا تکلیفی نیروهای استخدامی، تنش‌های اجتماعی و بلا تکلیفی عرصه حریم خصوصی مردم و مسائل اجتماعی که هر کسی از هر جایی می‌آید سعی می‌کند این حریم را محدود کند را از دیگر چالش‌های سال جدید برشمرد. اما در خبری دیگر، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌گوید حداقل دستمزدی برای کارگران در سال 1402 تعیین شده کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است. به گزارش تسنیم، سمیه گلپور در این حال به کاهش پیوسته قدرت خرید مردم ایران اشاره کرده و گفته طبق آمارها از سال 1394 قدرت خرید مردم برای خرید یک تمام سکه بهار آزادی از 76% به 17% رسیده. این فعال صنفی تاکید کرده که با کاهش قدرت خرید نرخ مشارکت در رونق تولید کاهش می‌یابد. وی همچنین گفته کارگران زمانی که از درآمد خود در امور تولیدی، صنعتی و نظایر آن ناراضی باشند به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تاکید کرده که دستمزد تعیین شده برای کارگران با خط فقری که وزارت کار اعلام کرده است فاصله زیادی دارد. وکیل انتخابی سهند نور محمد زاده از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر میگوید حکم اعدام موکلش لغو شده اما اتهام محاربه وی پابرجاست. شبکه شرق به نقل از حامد احمدی گزارش داده که قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب رأی صادره را به وی ابلاغ کرده است. وکیل انتخابی سهند نور محمد زاده درباره جزئیات این حکم گفته قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه اصرار دارد. وی حکم اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته است. به گفته حامد احمدی دادگاه انقلاب سهند نور محمد زاده را به اتهام محاربه به 10 سال تبعید به کهنوج در استان کرمان، 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس هم به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم کرده است. فرمانده نیروی انتظامی کشور میگوید تا روز چهارشنبه دست کم 622 نفر در حوادث رانندگی تعطیلات نوروز جان خود را از دست دادند. به گزارش فارس، احمد رضا رادان در این حال تصریح کرد آمار پزشکی قانونی بیش از این تعداد است. کارشناسان عامل اصلی تصادفات جاده‌ای و کشته شدن شهروندان در سوانح جاده‌ای را استاندارد نبودن و نداشتن ایمنی خودروهای ساخت داخل، عدم رعایت استانداردهای جهانی در ساخت و ترمیم جاده‌های کشور و کمبود علامت‌گذاری‌های جاده‌ای قید کردند. در همین حال نیروی انتظامی سه تخلف تخطی از سرعت مطمئنه، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه را بالاترین علل وقوع حوادث رانندگی دانسته است. و روزنامه وال استریت جورنال، خبرنگار این روزنامه در روسیه به اتهام جاسوسی زندانی شده است. سرویس امنیت فدرال روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ایوان گرشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، را به اتهام جاسوسی زندانی کرده. این خبرنگار در زمان دریافت آنچه اطلاعات طبقه بندی شده خوانده می شود دستگیر شده. به گزارش اسوشیتد پرس، ایوان گرشکوویچ نخستین خبرنگار یک رسانه آمریکایی است که از زمان جنگ سرد به این سو با اتهام جاسوسی در روسیه دستگیر شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه اعلام کرد جایزه لوئیس لیون در سال 2023 برای وجدان و صداقت در روزنامه نگاری را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا می کند. در دی ماه گذشته نیز جایزه بین المللی آزادی مطبوعات روزنامه نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا شد. این دو خبرنگار به دلیل پوشش خبری و انتشار عکس مهسا امینی در بیمارستان و سپس مزار او در سقز بازداشت و به اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه 9 فروردین ماه اعلام کرد جایزه لوئیس لیون در سال 2023 را برای وجدان و صداقت در روزنامه نگاری به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار زندانی اهدا می کند. الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که حوادث و رخدادهای مربوط به کشته شدن مهسا امینی را در قالب گزارش‌هایی پوشش داده بودند، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. در بیانیه این نهاد آمده است که اعضای بنیاد نیمن از نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل تعهد استوارشان به کار روزنامه نگاری شجاعانه و نوشتن درباره حقوق بشر، سیاست و زنان و همینطور پوشش خبر مرگ مهسا امینی قدردانی کردند. بنیاد نیمن نوشته است این دو روزنامه نگار زندگی خود را به خطر انداختند و در این راه آزادیشان را از دست دادند. آنها می دانستند که ممکن است با خطر بزرگی روبرو شوند، اما به خبر رسانی درباره مهسا امینی متعهد ماندند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که روزنامه نگاران ایرانی به خاطر نوشته ها و گزارش های خود درباره شرایط سرکوب در ایران همواره با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. بنیاد نیمن دعوتنامه‌ای را بدون محدودیت زمانی برای این دو روزنامه‌نگار تنظیم کرده تا آنها شخصاً بتوانند بعد از آزادی از زندان در مراسمی در دانشگاه هاروارد شرکت و جایزه خود را دریافت کنند. بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد هدفش بالا بردن استانداردهای روزنامه‌نگاری و تقدیر از این حرف است. این بنیاد که جایزه لوئیس لیون را در سال 1964 به راه انداخت تا کنون میزبان بیش از 1700 خبرنگار از 100 کشور جهان بوده است. روزنامه‌نگار پیشتر و در دی ماه گذشته جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان را هم به خود اختصاص داده بودند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کردند که آنها با هماهنگی مسئولان رسانه خود و برای انجام کار خبری به بیمارستان کسرای تهران و سقز رفته بودند. با این حال سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای این دو روزنامه نگار را تنها به دلیل انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و گزارش مراسم تشییع او، این دو را به انتشار اخبار جهت‌دار متهم کردند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه 17 آبان ماه اتهام این دو روزنامه نگار را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد و گفت در این فاصله و در روند تحقیقات اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد اعمال نظر و رسیدگی قرار خواهد گرفت. از آغاز اعتراضات اخیر در ایران دست کم 70 روزنامه نگار در کشور بازداشت شدند که تعدادی از آنها در حال حاضر با قید وثیقه بیرون از زندان به سر می برند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به اعطای جایزه لوئیس لیون در دانشگاه هاروارد به دو روزنامه نگار ایرانی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
13 روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه شماره
روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا رادیو فردا.
در حالی که شرکت‌های بزرگ غربی از قصد خود برای توقف تجارت غلات با روسیه خبر دادند، مسکو از تهران خواست پس از تکمیل کریدور شمال جنوب که روسیه برای سرمایه‌گذاری در آن اعلام آمادگی کرده، میزبان بزرگترین هاب غلات روسی در منطقه باشد. این در حالی است که روسیه همچنان از بدیهای هنگفته ایران گله‌مند است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه که عصر چهارشنبه میزبان وزیر خارجه ایران در مسکو بود، مسیر حمل و نقل کریدور شمال جنوب را بزرگترین پروژه قرن نامید و افزود لازم است این مسیر با همکاری روسیه و ایران به ویژه برای احداث هرچه سریع‌تر قطع راه آهن رشتاسترا تکمیل شود. ولادیمیر پوتین به تازگی هزینه این طرح را 1,600,000,000 دلار برآورد کرد و سرمایه گذاران روس خواست در آن مشارکت کنند. ایگر لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه که 2 ماه پیش مهمان ایران بود، هفته آینده برای هماهنگی این پروژه مجدداً به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، در حالی که سال 2022 ترکیه که به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته و از مدت‌ها پیش مناسبات گسترده تجاری اقتصادی با روسیه دارد، مهمترین هاب تجاری روسیه بود. اما بر اساس این گزارش، امسال مسکو در صدد است بر گسترش مسیرهای ترانزیتی جایگزین متمرکز شود که مهمترین آنها بهره گرفتن از قابلیت‌های جغرافیایی ایران است. بر اساس آمار رسمی، مبادلات تجاری روسیه و ایران با رشد 20% بیش از 4,800,000,000 دلار است. عمده این مبادلات را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد. چهارشنبه لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، طی دیدار با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با اشاره به این که در آینده نیز عمدتاً غلات از مسیر کریدور شمال جنوب به ایران منتقل خواهد شد، پیشنهاد ایجاد هاب غلات روسی منطقه در ایران را مطرح کرد. این در حالی است که همو 2 ماه پیش در پی دیدار از ایران موضوع بدهی های هنگفت این کشور به روسیه را افشا کرده بود. این بدهی باعث شده روسیه در مقاطع صادرات غلات به ایران را به کلی متوقف کند. گزارش ها هکیست همکنون تنها شرکت دولتی غلات روسیه محصولات کشاورزی به ایران تحویل می دهد. در حالی که اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه که وزارت خارجه ایران آن را بزرگترین انجمن بخش کشاورزی روسیه معرفی می‌کند، به حدود 400 سازمان و شرکت عضو خود توصیه کرده به دلیل دیرکردهای مدام ایران در پرداخت از معامله با این کشور بپرهیزند. پیشنهاد افزایش صادرات غلات روسیه از طریق ایران در حال مطرح شد که چهارشنبه شرکت آمریکایی کارگیل اعلام کرد از اول ژوئیه، یعنی سال جدید کشاورزی، تجارت با روسیه را متوقف می‌کند. هرچند محصولات کشاورزی روسیه تحت تحریم نیست، اما محدودیت‌هایی که بر سیستم‌های حمل و نقل، مالی و بیمه وضع شده، تجارت با این کشور را دشوار کرده. به گزارش رویترز، غیر از این مشکلات، انصراف یکی از مهمترین شرکای غربی روسیه در تجارت غلات از ادامه همکاری با این کشور از جمله نتیجه تلاش‌های دولت روسیه برای مدیریت بازار و افزایش مصنوعی بهای محصولات کشاورزی است. به تازگی وزارت کشاورزی روسیه احتمال داد برای افزایش بهای جهانی غلات صادرات را متوقف می‌کند. این در حالی است که مقامات روس همواره ادعا کردند تحریم‌های غرب باعث گرانی مواد غذایی در جهان شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما همزمان با افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل پس از 3 دهه روابط سیاسی بین دو کشور، وزیر خارجه اسرائیل بر اهمیت استحکام همکاری با دولت باکو علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، جیهون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان، در نخستین سفر رسمی به اسرائیل با همتای اسرائیلیش الی کوهن دیدار کرد و سفارت آذربایجان در تل آویو افتتاح شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.